أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اشتراط تطابق بین ایجاب و قبول بود که مرحوم شیخ وفاقا للمعروف فرمود تطابق بین ایجاب و قبول شرط و اصل در اعتبار تطابقم فرمود اعتبار قبول در عقده. و ما گفتیم اصلا اولا این بود که شیخ می‌فرمود منشأ اعتبار تطابق اینه که قوام عقد به وحدت مضمونی است که متعاقدین برش توافق می‌کنند. عرض شد که شیخ قدس سره برای بیان این مسئله تطابق اولا پرداخته به معنای تطابق از طریق بیان امثله‌ای که میخواد بگه در این موارد تطابق آیا اونجایی که میگیم هست به چیه و اونجایی که نیست از چه بابیه. ممکنه تصور بشه منظور از تطابق تطابق لفظیه. منظور شیخ از بیان این مثال‌های متعددی که ذکر می‌کنه اینه که ملاک در تطابقی که شرط در صحت عقوده تطابق در لفظ نیست. مثلا تطابق به لحاظ تخاطب اگر اختلال پیدا کرد تطابق تخاطبی این اختلال لفظی مخل به تطابق معتبر نیست. شیخ مثال میزنه اگر شخص بایع میگه فروختم این مال را به موکل شما، خطاب میکنه به شما میگه به موکل شما فروختم، قبل از آنی که وکیل بگه قبول کردم برای موکلم، خود موکل سر از پشت دیوار در آورد گفت قبول تو، این معامله صحیحه و مشتمل بر تطابقه ولو تطابق خطابی نداره. خاطب الوکیل اجاب الموکل، تطابق خطابی نداره اما تطابق مضمونی داره. یعنی موجب و قابل یه چیز رو، یه مضمون رو برش توافق دارن، انتقال مبیع به مشتری که موکله ولو این که مخاطبه به این انشا وکیله. معنای اشتراط تطابق تطابق لفظی نیست، بلکه منظور از تطابق تطابق به معنای وحدت مضمون منشأ به معامله است. و همینطور مثال دیگری که شیخ زده فرموده اگر به خود مشتری اصیل بگه آقا به تو فروختم، مشتری به وکیلش بگه تو قبول کن، بازم صحه، تطابق خطابی شکل نگرفت. من به زید گفتم بیع تو کرد، وکیل زید گفت قبل تو، اما تطابق مضمونی شد گرفت ملک تو زیدن قبل وکیل و زید، اشکال نداره، مضمون واحده این. ولو این که خطابن مخاطب شخصیست و پاسخگو شخصی دیگر. بعد از این مرحوم شیخ قدس سره برخی از امثله ای رو ذکر کرده، همون طوری که گذشت که در مثال اولش اینجوری شیخ ذکر کرده، اینو اعاده میکنم به خاطر این نکته ای. میگه بعتو که هذا الشیء به الف، طرف مقابل میگه قبلتو نصفهو به خمس مئه. شیخ میفرماد اینجا تطابق نیست، بطل البیع. چرا؟ چون اونی که بایه انشا کرده انشاء بیع الکل رو کرده، اونی که مشتری قبول کرده قبول بعضه. لا تطابق بین مضمون ایجابی و مضمون قبولی. ولی شیخ یه چیزی دیگه هم اینجا داره، خوب دقت کنید. من گفتم بعتو که هذه السلعه به الف، مشتری میگه قبلتو نصفهو به الف. شیخ میفرماد بازم لا یصح. میگم بعتو هذه الکیلو به الف، مشتری میگه قبلتو نصفهو، نه به خمس مئه، نصفهو بالالف. شیخ فرموده بازم لا یصح. چرا؟ لاختلال التطابق. فان البایع باع الکل والمشتری قبل البعض، اشترى النصف. این عین مثالیه که شیخ فرموده باعهو به الف قبل نصفهو به خمس مئه به الف. اگر قبل نصفهو به خمس مئه لا یصح، پر واضحه لعدم التطابق. اما قبل نصفهو بالالف، شیخ می فرماد لا یصح. به نظر ما این بیع صحیحه. وقتی که میگه و فاقد شرط تطابقم نیست، وقتی که میگه بعتو الکیلو به الف، این انشاء بیع یک کیلو رو که به هزار کرده، پس رضایت به انتقال نصف کیلو به هزار رو حتما داره. یعنی وقتی که میگه من این یک کیلو رو به هزار فروختم، یعنی تو در مقابل کمتر از هزار به من نده. خب حالا اگر هزار رو میده اما نصف مبیع رو میگیره، این کشکال نداره. بایه کما این که اگر بنا بشه طرف، حالا خواهد آمد اون فی ما بعد، میگه بعتو که به شرط ان اخیط، نه ان تخیط، به شرط ان اخیط لک الثوب، مشتری میگه قبلتو بلا شرط علیک، صح؟ چرا؟ بر این که اونی که هست بی مشروط قرار گرفت، یه وقت به نسبه به مشروط الله حق فرض شد، طرف مقابل مشروط الله که مشروط علیه، اگر بخواد الغاء شرط بکنه این تطابق مختل میشه. اما اگر خود مشروط الله تنازل از حقش بکنه، مشروط علیه میگه بعتو که به شرط ان اخیط لک الثوب، مشتری میگه لا بأس قبلت البیع بلا شرط علیک، اینجا شرط تطابق مختل نیست. و لذا مرحوم آقای هاشمی این رو به عنوان یک مستثنایی، نمیدونم آقای مراجعه کردید کلام ایشان را یا نه، به عنوان یک مستثنایی از اشتراط تطابق ذکر کرده، گفته اشترط التطابق الا فی موردین، ثانی اما تنازل المشروط علی مشروط و لا تنازل المشروط لا، یعنی الغاء شرطیت مشروط لا یقبل بلا شرط، گفته این استثناس از اشتراط تطابق. نه، این هیچ استثنایی نیست، چون این کسی که داره میفروشه میگه من متعهدم، خب وقتی که من میگه من متعهدم، فروختم این رو و متعهدم به خیانت، یعنی من ملتزمم. طرف مقابل وقتی که میگه من خریدم، الزامی بر تو قبول قرار ندادم، خب منافات نداره با اون انشاء ایجابی، چون انشاء ایجابی مقید بود به چی؟ به التزام به حق طرف مقابل، نه الزام خودش به فعل با قطع نظر از حق طرف مقابل. یعنی این کسی که میگه من فروختم به شرط التزام خودم به خیانت، خب این معناش این نیست که الا ولا بود باید خیانت محقق بشه به عنوان حق طرف. خب حالا اگر بنا بشه طرف مقابل اسقاط این حق بکنه، بگه من بدون این شرط اینو قبول دارم، معناش اینه که بایه به فرض اسقاط این شرط از قبل من له الحق رو نکرده. تا شما بگید تطابق مختله، ولذا کسی که انشأ بیع الکیلو به الف فقد انشأ بیع الخمسمائت بالالف ایضا، یعنی راضیه به این جهت، یعنی میخواد بگه برای با تبعض برای نصف کیلو 500 قرار داده دیگه، با الکیلو به الف یعنی النصف به خمسمائه، یعنی برای نصف کمتر از خمسمائه به من نده، نه اینکه معناش اینه که بیشترم نده. ولذا شرط تطابق محفوظه. و این شئت فقل، این که در فرضی که باع الکیلو به الف فقط باع النصف من الکیلو باعه به ما لا یقل عن خمسمائه، خب ما لا یقل عن خمسمائه، الالف ایضا لا یقل عن خمسمائه، فلیس هذا من اختلال، من اختلال تطابق. وقتی که میگه من یک کیلو رو به شما فروختم به 1000 تومان، معناش اینه که پس نیم کیلوش منحل میشه معامله، نیم کیلوش 500 تومان. اما 500 تومان معناش این نیست که نیم کیلو به 500 تومان به شرط عدم زیاده. حالا اگر بایه و مشتری گفت قبل تو این نیم کیلو رو نصف المبیع به تمام ثمن، این از قبیل اینه که بایع میگه بعت و که هادا به الف، مشتری اگر گفت قبلتهو به 3000، اشکال نداره، فلیقبل. نگید تطابق مختله، من یبیع الشی به الف یعنی باعه به ما لا یقل عن الف، مشتری حالا اگر گفت قبلته به 10000، باریکلا، این خلاف تطابق نیست. بله لیس للمشتری ان یشتری ما باعه البایع به الف ان یقبل به 999. اگر گفت اینو فروختم هذه السلعه به الف، مشتری بگه قبلتها به 999، لا یصح. چرا؟ بر اینکه این اقل از ثمنه. اما اگر مشتری قبله به زیاده، قبول به زیاده منافات با بیع بایع به این مبلغ نداره، چون این مبلغ از ناحیه نقص مقید به عدمه، نه از ناحیه زیاده.
من نمیخوام شریک باشم، دوست دارم همش از مالم بره بیرون. درسته اینجوری شما پول نصف که دادید پول همشو بویا دادید، بله الله داشت شبکتی هم بین من و شما هست دیگه،
خیلی خوب. این حالی غرض خاص میشه اینجا، یعنی در حقیقت اینجا از ناحیه تعیینم باز و عدم شرکتم یه غرضیه، یک تباینی پیدا میشه. ولی شما اگر فرض بشه میگه این 2 کیلو رو برای این غرضش که فرمودید، 2 کیلو تو 2 تا کیسه جداست، میگه این 2 کیسه رو به شما فروختم به 1000، طرف یه کیسه شو برمیداره میگه قبول کردم این 1 کیسه رو به 1000، چه اشکال داره؟ حالا هر چی دیگه، حالا اغراض هر چی، نوعاً این گونه است. چون ما اشتراط تطابق گفتیم، یعنی اونی رو که بایه انشا کرده مشتری باید اونو قبول کنه اگر بخواد معامله شکل بگیره. بایه وقتی که میفروشه به یک مبلغی، منظورش اینه که به کمتر از این راضی نیستم. اما کسی که میگه به این مبلغ فروختم، معناش این نیست که به بذل زیادم راضی نیستم. لا بشر ولذا اگر با اهو به الف به مقدار ما لا یقل عن الف ذمه مشغوله. حالا اگر مشتری جاء و وفا به الفین، این میشه چی؟ میشه وفاء به زیاده. احد لا یستشکل فی صحت هذا، چون وفاء به زیاده منصوص هم هست. اگر ثمن کلی بود میشه مدیون ذمه به الف، بعد در مقام وفا یدفع الفین. خب لا بأس بلا ریب، بل تستحب الزیاده، فإن الوفاء بالزیاده مطلوب.
اگر حالا
ضرری
متوجه اون طرف شد، این بعد بگیم چی؟ مثلا با این زیاده دادن خب به این طرف ضرر بزنه. مثلا میگم
اگر یه جایی فرض شد، من نمیفهمم، هر جا اونجوری فرض شد میشه قید دیگه. اگر یه جایی با این دفع زیاده ضرری متوجه شد، اون میشه قید، اشکال نداره. ولی معمولا اینجور نیست. بعد از این مرحوم شیخ قدس سر رو فرض دیگر رو اینجوری فرموده، اگر گفت بعتو به دو شیء رو، میگه بعتو بله به 2 نفر، بعتکما به 1000. ببینید موارد که میخواد تفاوق لفظی ملاک نیست و اینجوری بیان میکنه، میگه بعتکما به 1000. خب اگر یکیشون بگه قبلت نصفه به 500 والآخر لم یقبل بطل البیع. چرا؟ برای اینکه بایه میگه من بیعی رو که انشا کردم بیع المجموعه. بله بیع المجموع معناه کل نصف لأحد المشتریین، احد المشتریین هم نیست، کلاهما مشتر واحد، کل منهما نصف المشتری. نظیر اونی که ما در باب قاتل گفتیم نصف القاتل، مشتری اینجا 2 نفر نیست، اینجا مشتری 2 شخصن مجموعن. ولذا یشتر ثبوت و خیار المجلس، اگر باع من شخصین، باع دار من شخصین، خب اگر بخواد احد الشریکین و المشتریین بیاد خیار مجلس اعمال بکنه، یشکر فان مشتر السلع بالخیار و احد الشریکین که مخاطبه به بیعن لا یستق انه مشتر دار. مشتر الحیوان بالخیار، یه لحظه، مشتر الحیوان بالخیار الى 3 ایام، باع الحیوان من شخصین، خب احدهما یرید ان یفسخ لیس له. چرا؟ برای که مشتر الحیوان و احدهما ليس مشتري الحيوان بل مشتري نصف الحيوان او نصف المشتري. ولذا در باب خيار مجلس هم اگر گفتیم البيعان یعنی البايع والمشتري، البيعان یعنی البايع والمشتري، هذا من باب تغليب، مثل شمسان و قمرانه. مشتری خیار مجلس داره، اما نصف المشتری هم خیار مجلس داره، یا مشتری نصف هم میدونم مشتری مبیح بالخیار، نه مشتری نصف المبیح. بله خب اون بشه، اون معنیش اینه که اطلاق داره که مثلا وکیل از دو نفر در بیع این سلعه، خونه دو نفر رو داره میفروشه، البایع بالخیار، البیعان یعنی البایع و المشتری. خب احد المالکین للدار بایع الدار بایع نصف الدار، البیعان یعنی بایع المبیع و مشتر المبیع، اما البیعان یعنی البایع ولو لبعض المبیع والمشتری مشتری بعض المبیع. اینه اطلاقش. حالا اینو اگر بگید مشتر الحیوان بالخیار، خب مشتر الحیوان بالخیار یصدق علی من المتعدد الذين ملكوا الحيوان بشراء واحد، دو نفرن خریدن با هم یه اسب خریدن، خب این دو نفر یصدق علی کل منهما انه مشتر الحیوان، قطعا صدق نمیکنه. من نمیدونم حالا فقها خیار مجلس رو، خیار حیوان رو در مورد تعدد مشتری و تعدد بایع آیا نظرشون چیه. منم و این ظاهر فعلی که از نص احساس میکنم در مثل مشتری الحیوان انطباق نداره، در جایی که مبی به دو نفر فی عرض واحد منتقل شده، کما این که عنوان بیعان به معنای بایع المبیع و مشتری المبیع بر فرض تعدد بایع و تعدد مشتری صدقش بر من خیلی روشن نیست. حالا اونی که محط نظر شیخ اینه، میگه بیع تو کما به الفن، احدهما قال قبلتو نصفهو به خمسمئه والآخر لم یقبل بطل البیع، ده عدم التطابق قبول. شیخ میفرماد ولی اگر کل من هما قال قبلتو نصفهو به خمسمئه صح البیع، باع من زید و عمر به الف، زید میگه قبل تو نصفهو به خمسمئه، عمرم میگه قبل تو نصفهو به خمسمئه، خب اشکال نداره. چرا؟ برای این که بعتکما یعنی این که نصفهو لأحدکما به خمسمئه و نصف و نصف الاخر للآخر به خمسمئه، یعنی به لحاظ مضمون معاملی تطابق هست، ولو به لحاظ مضمون خطابی تطابق نیست، چون وقتی که داره میگه بعتکما به الفین، خب باید بگن هر دو قبلنا به الفین، اما لفظ عوض شد، اولی گفت قبلتو نصف به خمسمئه، دومی هم گفت قبلتو نصف الاخر به خمسمئه، لفظ تطابقی نیست بین خمسمئتین و بین الف، تطابق لفظی نیست، اما تطابق مضمونی و تطابق معنا هست، چون الالف عبارت اخرى عن الخمسمئتین. فباع السلع لشخصین بالفین، معناش اینه باع من کل منهما النصف بالخمسمئه، پس هر کدوم اگر قبول بکنه حصته النصف به نصف الثمن فقط طابق القبول للإيجاب، ولی ذا شیخ بفرماد درست. به از من شخص اینها نه ذاک شیء آخر، مهمه ان ينتقل السلع إليهما كل منهما يضمن خمسمائة ولكن يقبل البايع بالبيع مشروطا بأن يتحقق الانتقال دفعة واحدة في عرض واحد، والمهم اشتغال ذمة كل منهما بنصف الثمن أيضا.
أنا همي فقط كبائع هذه السلعة أن تنتقل إلى
مشتريين أو إلى المشتري الذي هو عبارة عن شخصين. زين.
ينتقل بألف.
زين.
همي فقط أن يأتي ألف إلى جيبك.
زين.
سواء ضمن أحدهما 500 والآخر 500 أو ضمن الآخر 900 والآخر.
تبطل المعاملة حينئذ. إذا كان الإنشاء هكذا بطلت المعاملة. ليش؟ كيف بقى ترى؟ تردید در مقدار ثمنی که در ذمه قرار گرفته. معنای بیع ان یجعل ثمن المبیع فی ذمه المشتری. زين المشتری الفرض متعدد، ففی ذمه کل منهما ای شیء قرر
هو باعهما على نحو
الاشاعه، على نحو الاشاعه يملك كل منهما النصف، ولكن يضمن كل منهما في ذمته للبايع أي مبلغ؟ كلا. لو فرض أنه مات أحدهما فوارثه ضامن لأي مقدار من الدين من الثمن، ثم هما في حياتهما، هما في حياتهما البايع بعدما أتم البيع يقبض يمسك على المشتري يقول ادفع لي الثمن، أي منهما يدفع أي مقدار من الثمن؟ يعني البايع يستحق أن يقبض الآخر يلزمه بأي مقدار؟
قال أحدهما اشتريت نصفه
ب700، لا بأس،
قال الآخر اشتريت
نصفه ب300. صح صح. ليش؟ لأنه تعين أنه على فلان 700 وعلى الآخر 300، لا بأس. أما بنحو المردد في ذمة أحدهما 700، أي منهما؟ ما يصير اصلا قابل التزام نیست. المعامله طب تبطل من الاساس حینئذ. خب شیخ حرفش اینه، پس تطابق اینجا محققه. اگر کل منهما قبل نصفه صحه، اگر احدهما قبل دون الاخر لا يصح المعامله رأسا. خب بعد شیخ فرموده و نحوه بعتوکه، میگه که بعتوکه هاده سلعه به الف. خوب دقت کنید، میگه این یک کیلو رو به 1000 فروختم به شما. مشتری دو حالت داره قیاساً در به اونجایی که مشتری متعدده. اذا قال المشتری قبلت نصفه به 500 بطلت المعامله. اما اذا قال المشتری قبلت کل نصف به 500 فلا یبعد الصحه و فیه اشکالون. کلام الشیخ، شیخ اینجوری فرموده لا یبعد الصحه و فیه اشکالون. خوب دقت کنید شیخ ها، قياسا على ما لو كان المشتري متعددا فرض الكلام في وحدة المشتري. اونجایی که مشتری متعدده، اگر یه مشتری میگه بایع میگه بعتکما به الف، یه مشتری بگه قبلت نصفه به 500، دیگری اصلا معامله زیر بار معامله نره، بطلت المعامله لعدم التطابق. اگر میگه بعتکما به الف، هر کدوم گفت قبلت النصف به 500 گفت صحه. حالا با مشتری نفره میگه فروختم این کالا رو به شما یک مشتری به 1000، مشتری میگه نصفش رو قبول کردم به 500، معامله باطله. چرا؟ چون تطابق نیست دیگه، بایع میخواد مالش رو یه جا بفروشه، نصف نصف نمیخواد، تیکه پاره نمیخواد، بطله. اما اگر مشتری گفت هر بخشیشو به ما قابل من الثمن، بعت هذه الصبره و فيها 10 اسواق، کل صاعن در حقیقت به کذا. مشتری اگر بگه قبلت و نصف صبره بطلت المعامله. اگر مشتری بگه قبلت و بایع میگه بعت و صبره به عشرت آلاف، مشتری میگه قبل وفی صبره عشرت اسوع، میگه بعت و صبره به عشرت آلاف، مشتری میگه قبلت البیع، قبلت بیع کل صبره، بله کل صاع من الصبره، یعنی کلشو خریدم اب نداره، اما به این لسان قبلت شراء کل صاع من الصبره به کذایی که یوزع الثمن علیه. شیخ میفهمد لا یبعد الصحه، بعد میگه فیه اشکال. وجه این که صحت این که تطابق محققه. بیع الصبری، صبره یعنی همه گونی رو فروختم، تو این گونی 10 واحد وجود داره، 10 صاع. میگه بیع تو این رو به 10,000، مشتری هم میگه قبل تو شراء کل واحد مما فی الصبره کل صاعن به 1,000 و هو 10,000. تطابق معنایی هست ولو لفظی نیست. شما ای شیخ گفتی تطابق معنایی کافیه، اشتراط تطابق به لحاظ لفظ نیست. حالا وش با صحه شیخ بگه و فیه اشکال، کیه بگه فیه وجه اشکال چیه؟ تعدد مبیع به معنای
مجموع جهة المشتري جميع.
هذا معلوم. لا المثمن معلوم. لا المثمن كل الصبر بما فيه من الأسوء. منتهى بايع ميجي كل صبر رفروختم ب10,000، مشتري ميجي قبلت كل الصبر كل صاع ب1,000. انشاء بايع. انشاء واحد. مشتری هم به انشاء واحد گفت که قبل تو کل صبره کل صاعن به 1,000 و فیه 10,000 فیکون به 10,000. بارک الله. ببینید وجه الاشکال اینه که یشترط ان یکون البیع فی ما انشه به نحو المجموع والقيد للمجموع أن يكون المبيع يعتبر أمرا واحدا، يعني ليست إنشاءات متعددة ينحل الإنشاء بعدد المورد، لا إنشاء واحد بيع واحد غايته أن المبيع مركب وليس المبيع متعددا، ليس هذا مبيعا هذا مبيعا هذا مبيعا، المبيع مركب لا متعدد، لا تعدد في المبيع، منتها مبيع ما مركبه. حالا که مبيع مركبه، اگر مشتری بگه قبلت كل صاع كل صبر اشتريتها ولكن كل صاع بما يلحقه من الثمن، كأنه از قبيل قبول بیع انحلالی است که لم ینشئه البایع. ما روز چهارشنبه بیع انحلالی رو مثال زدیم، گفتیم تو فروشگاه ها بیع انحلالیه. شما اگر 10 سلعه برمیدارید میاید برای محاسبه، میگه که مثلا مبلغ اینقدر، میبینید که کارتتون اینقدر پول نداره، نصف این کالاها رو میذارید کنار، بقیه رو خریدید. چرا؟ چون بیع بایع در مثل فروشگاه ها انحلالیه، مقید نیست شراء بعضی به بعضی. اما بیع واحد ظهورش در اینه که منشأ تملیک واحد علی نحو قید المجموع، به نحو اگر بایع بگه بعت الکیلوین، قال المشتری قبلت احد الکیلوین به نصف ثمن تطابق نیست، بیع باطله، چون بیع احد همام مالم یونشه. مشتری اگر بگه قبل تو کل ساعن، ولو گفته کل صبره، اما کل ساعن به کذا که انهو ممکنه ظهورش در این جهت باشه که بی رو به نحو انحلال میخواد قبول کنه، انحلالی که بایع لم ینشئ البیع علی وجه الانحلال. و رضا شیخ فرموده در انعقاد بیع حین اذن اشکالو، چرا؟ چون تطابق محقق نیست. بایع انشأ بیعا واحدا ولعل المشتری قبل بیوعا متعدده، والبایع لم ینشئ بیوعا متعدده بل بیعا واحدا والمبیع مرکب، نه بیعا متعدده. این وجه کلام شیخ در اشکاله. فالمتحصل من مجموع ما تقدم، این که ما در همه عقود تطابق بین ایجاب و قبول در مضمون میخواییم، به معنای نه تطابق لفظی، تطابق در مضمونی که ینشئه المتعاقدان الموجب والقابه. تا اینجا کلمات شیخ. بله اینکه قصد، اما یعنی قصد بایع و مشتری، قصد موجب و قابلم باید هم سو باشن، متطابق و متوافق باشن. العقود تابعة للقصود به این معنا که بایع اونی رو که قصد میکنه، بدون قصد بیع محقق نمیشه، یه مسئله است. دیگر اینکه بایع و مشتری هم باید قصدشون بر یک مضمون باشه. مرحوم آقای هاشمی قدس سره در مقام بحث و با یک اتقانی دنبال کرده در تقسیم، با یک تفصیلی فرموده، میگیم در بی تطابق بین ایجاب و قبول معتبره، التطابق تارتن به لحاظ ارکان المعاملات و اخرى به لحاظ توابع. ارکان معاملات چیان؟ متعاقدین، عوضین، مضمون المعامله، اینا ارکانه. یعنی بایع لو انشأ البيع والمشتري انشأ قبول القرض، خب ذاک مضمون هذا مضمون آخر، ذاک بيع هذا قرض، البيع لم يقبله المشتري، القرض لم ينشئه البايع، لا يصح. این جایی که مضمون معامله تطابق بین بایع و مشتری در مضمون معامله نیست، در عوضین نیست. این میگه بیع تو به دینار، اون میگه قبل تو به درهم، در عوضین. این میگه بیع تو الفرس، اون میگه قبل تو البغله، تطابق نیست، بطله. کل هذا واضحون، واضحون به همون نکته ای که گذشت، تعاقد متقوم به اینه که منشأ امر واحدی باشه، هم به لحاظ عوضین، هم به لحاظ مضمون، هم به لحاظ متعاقدین. میگه بعتک یا زید، ملکتک، امر میگه من این معامله رو میخوام قبول کنم، میگم خونه رو به تو فروختم، همسایه میگه من قبول کردم، زن میگه زوجتک یا فلان نفسی، رفیقش میگه من قبول کردم، میگه انشاء موف، خب دیگه دید که همچین چیزی، میگه من قبول کردم. خب کل هذا لا يصح، واضح لاشتراط التعاقد باختلال التطابق. خب دقت کنید، بحث مفیده. خب تا اینجا اونایی بود که تو کلام شیخ هم تقریر و بیان شد، اونایی که تو کلام شیخ تقریر و بیان نشده از این به بعده. اما اذا کان به لحاظ توابع، هل یشترط التطابق بین الایجاب والقبول فی التوابع، منظور از توابع شروط در ضمن معاملات و اوصاف. میگم بعتو که به شرط ان تخیط، میگه قبلتو بلا شرطه. هل یصح؟ میگم بعتو که الفرس العربی، ثم یبدو ان الفرس فرس غیر عربی. میگه مشتری مثلا میگه قبلتو مثلا یک فرسی که این خصوصیت درش نیست. آیا اختلال اوصاف در، نه اینکه اختلال اوصاف خارجن، اختلال اوصاف به حسب انشاء متعاقدین، یخل به صحت العقد و التطابق. میگه بعتو که به شرط ان تخیط، میگه قبلت البیع بلا التزام بالخياطه، یصح؟ بعتك بشرط ان يكون الثمن كذا، يقول المشتري قبلت بشرط بعدم كون الثمن مشروطا بكذا، هل يصح؟ آية هاشمی فرموده المشهور هو الصحه بمعنى عدم اشتراط التطابق. مشهور اینه ولیکن فیه اشکالون. من نمیدونم آیا مشهور اینه یا نه، اینو تا فردا برید دنبال کنید. ایشون ینسب الی المشهور ان اختلال التطابق بین الایجاب والقبول فی الشرط والصفه لا یخل بصحت العقد عند المشهور، ولیکن ایشون میگه الاقوا اینه که لا یشترط. ثم ينقل كلاما عن السيد الخوئي قدس سره که ایشونم قال به مقالت المشهور في الشرط، در باب صفت نه در باب شرط، کلامی از ایشونم ایشون نقل میکنه و میگه این با مبانی ایشون سازگار نیست. بحث رو دنبال میکنیم انشاءالله تعالی فردا. والحمد لله رب العالمین.